تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در اسلام ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان ممنوع است، مگر آنکه فرد غیر مسلمان پیش از ازدواج حاضر به تغییر دین خود شود. این ممنوعیت وقتی به باورمندان به ادیانی مثل یهودیت یا بهائیان میرسیم، جنبه تابویی به خود میگیرد. تابویی که ای بسا نهاد مذهب، نهاد خانواده و جامعه همگی در تولید و بازتولید آن نقش بازی می کنند. چنانچه در رساله آیت الله خمینی آمده، ازدواج با بگفته این مرجع تقلید فرقه زاله بهایی باطل است و حتی فرزند حاصل از این ازدواج هم صرفاً ملحق به فرد مسلمان است و فرد بهایی حقی از فرزند خود هم ندارد. منتقدان می‌پرسند آیا چنین نگاهی خود برتربینی و نقض حقوق بشر نیست که با تحولات امروز جامعه ایران هم همخوانی ندارد؟ در این برنامه از تابو، من فهیمه خضری‌دری، میزبان سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، و شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران هستم تا درباره همین موضوع بحث کنیم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. برنامه این هفته رو با شما آغاز می‌کنیم آقای دباغ، و با پرسش اصلی این برنامه، و اون این که اساساً چرا پیوند ازدواج میان مسلمان و غیر مسلمان در اسلام یا ممنوع هست یا مشمول تغییر دین طرف مقابل؟
ببینید، یه مقوله‌ای هست، عبارت هست از عدم ارتکاب مغالطه زمان پریشی، به این معنا که ما مبتنی بر ملاک و محک‌های امروزین به ارزیابی پدیده‌های چند صد سال قبل نپردازیم. برخلاف روزگار گذشته که خب زنان استقلال مالی دارن چنان که می‌دانیم و مقولاتی چون حقوق بشر رنگ و سبقه دیگری پیدا کرده، در گذشته به جای نیشن استیت یا ملت دولت یا نوعی خویشاوندی‌ها و ارتباطات اجتماعی، قبیله ها این کارو میکردن، یا به تعبیر دقیق تر بگیم آیین ها. یعنی دیانت یک مقوله هویت بخش هم بوده است برای انسان ها. اختصاص این قصه به آیین اسلام نداره. ما اگر بریم به آیین مسیحیت و آنچه که در گذشته جاری بوده رو بخوایم ببینیم، میفهمیم که یه مؤلفه هویت بخش هم بوده است. در غیاب دولت ملت ها، یکی از مؤلفه های مهم هویت بخش ریچوال های دینی و احکام فقهی بوده. میشه فهمید در آن روزگار برای اینکه این هویت ها حتی المقدور حفظ بشه، احکامی از این دست بنا نهاده شده است که تا جایی که میشه فرد اگر میخواد از این قبیله یا از این فرهنگ به فرهنگ دیگری برود یا به آیین دیگری، برخی محدودیت‌ها براش بار می‌شد. تمام این احکام رو میتوان در ترازوی اخلاق و با عنایت به شهودهای اخلاقی عرفی بازخوانی انتقادی کرد. و بعد بر همین سیاق میخوام بگم در روزگار کنونی هم یه عده‌ای هستن همچنان براشون هویت دینی مهمتر از دیگر هویت هاست. احکام فقهی به مثابه بخشی از هویت اجتماعی نقش ایفا میکنه. به این معنا خب برای اونها هم ثقیله که کسی بدون اینکه آیینش رو با همسرش یکسان کرده باشه با او ازدواج بکنه. یعنی قابل فهمه که چرا اینها براشون این قصه مقاومتی بر ایجاد میکنه، چون بحثمون ناظر به جامعه ما که به نحو اغلبی مسلمانن، تو اون سیاق دارم بحث میکنم.
خب آقای میلانی، سخنان آقای دباغ رو شنیدید، تلاش کردن که توضیح بدن آنچه رو که میتونه قابل فهم باشه. صحبت از هویت دینی شد، میخوام بدونم شما نگاهتون به این پدیده چیست؟ آیا قابل فهمه برای شما هم آنچه که آقای دباغ ازش با عنوان هویت دینی یاد کردن ترجیح داده میشه شاید در یک چنین دیدگاهی به امر برابری یا حقوق بشر یا محترم دانستن همه باورها و ادیان؟
ببینید، بعد از تاریخی میفهمم که این مسئله بوده، منتها در دنیای مدرن نه، برای مسئله برای من این مسئله قابل فهم نیست. انسان ها همه با هم برابرن، همه انسانن در درجه اول، و بنابراین این که یک حالا مکتب فکری بیاد انسان‌ها رو تقسیم بکنه بر اساس مذهب و نوع باورشون به ماورا طبیعه و بعد بگه که خب حالا اینها با اونها ازدواج نکنن، این نوع اختلاف انداختن بین انسان‌ها و تمایز گذاردن دیگه الان قابل قبول نیست. حالا اصلا فراتر از مسئله ازدواج، اگه شما به مثلا به احکام آقای خمینی نگاه بکنید، ایشون میگن که یک انسان اگر در هنگام بسته شدن نطفه‌اش یکی از پدر یا مادرش مسلمان بوده، اون انسان محکوم است به مسلمان بودن. از دید ایشون و بسیاری از فقهای اسلام اصلا انسان اختیار نداره که دینش رو انتخاب کنه اگر مثلا پدر و مادرش مسلمان بودن، و بعد هم اگه اون فرد بخواد که حالا مذهبش رو تغییر بده، با طبق رساله آقای خمینی، طبق تعبیر وسیله، اگه مرد باشه و معتقد فطری باشه که باید بکشنش، اگه زن باشه بعد در روز حبسش کنن، هر روز موقع نماز کتکش بزنن و فقط بهش آب و نون بدن تا موقع توبه بکنه. خب ببینید، در دنیای مدرن همچین چیزی اصلا پذیرفته نیست. فردیت شما و عاملیت شما قانونی انسان رو از اول از شما میگیرن، میگن که شما نمیتونید حتی راجع به باورهاتون خودتون تصمیم بگیرید. اون صحبتی هم که آقای دباخس کردن راجع به آناکرونیسم، به هر حال مسلمانان معتقد باور دارند که پیامبر اسلام خاتم النبیین و اسلام هم آخرین دینه. بنابراین وقتی که اعتقاد دارن که احکام قرآن الی ابد به هر حال باید اجرا بشه، در وضعیت به سر می‌بریم در کشور ما در واقع احکام فقهی دارن اجرا میشن، این حالت به حالت قانون در اومده. وقتی که این احکام حالت قانون میگیرن و به زور قانون میخواد اجرا بشه، خب این مشکل ساز. قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که اصل چهارش میگه که همه قوانین کشور باید مطابق اسلام باشه. یک جای دیگه قانون اساسی میگه که اسلامی بودن جمهوری اسلامی الی ابد لا یتغیر. خب ببینید، یعنی این اختیار انسان‌ها از اینکه قانون خودشون وضع بکنن، خودشون راجع به خودشون تصمیم بگیرن، ازشون سلب شده. حقوق بشری مسئله قانونه، تصمیم فردی نیست. یه سری معیار بین‌المللیه که اونا بهش میگن حقوق بشر. یک مکتب فکری این مسئله سازه که بیاد بگه که فرق بذاره بین باورمند و غیر باورمند، مسلمان و غیر مسلمان، بین شهر و بین انسان‌ها اختلاف می‌گذاره، در بین مؤمن و غیر مؤمن اختلاف می‌گذاره، باور مقبولی نیست.
آقای دباغ، برمیگردیم به شما. خب حالا ازدواج بین مسلمانان با باورمندان به سایر ادیان با این مسئله که داریم راجبش صحبت میکنیم، با این ممنوعیت رو بروست، اما درباره برخی ادیان جنبه تابویی بیشتره، مثل یهودیت و به خصوص بهائیت. آقای خمینی به صراحت گفته که ازدواج با به گفته ایشون فرقه زاله بهائی باطل است. آقای خامنه‌ای هم همینطور و بسیاری از مراجع. چرا حساسیت در مورد این ازدواج بالاتر، حتی در بین جامعه و شاید خانواده‌های ایرانی هم این حساسیت ادامه داشته باشه؟ چرا فکر میکنید جنبه تابویی در این بخش بیشتره؟
به نظرم خب المان‌ها و مؤلفه‌های فرهنگیش هم پررنگ‌تره یا پررنگه. من هم به لحاظ حقوق بشری موافقم با حقوق بنیادین و تخطی ناپذیر انسان‌ها. در باب قصه ازدواج اما ببینید متفاوته. من از تجربه شخصی خودم بگم، دیده‌ام کسانی رو که فی‌المثل با مجازات اعدام برای صاحب‌النبی و مرتد مخالفن، اما به قصه ازدواج و مزامینی از این دست که میرسه به خاطر آثار و نتایج اجتماعی برش معتقدن که در یه جامعه مثل ما خب به نحو طبیعی باید که مسلمان با مسلمان ازدواج بکنه، کمان که یک یهودی هم با یهودی ازدواج میکنه. به بهائیت که اشاره کردید، من فقط این رو بگم، به لحاظ فقهی تفاوتی میان آیین بهائیت و دیگر ادیان نمیکنه، جز اینکه البته خب به یهودیان و مسیحیان اهل کتاب گفته میشه. اما ببینید مثلا هندوها هم اهل کتاب نیستند، بودایی ها هم اهل کتاب نیستند. اما همطور که اشاره کردید، این حساسیت راجع به ازدواج یک مسلمان و یه هندو نیست، اما خب این راجع به مسلمان، ازدواج یک مسلمان و یه بهایی هست. این به نظرم المان های تاریخی فرهنگی داره در دل جامعه ما از زمان قاجار به این سو و اختلاف هایی که سویه های سیاسی داشته، فرهنگی داشته.
شما اشاره کردید به این که به هر حال پیوند ازدواج یک نتایجی در جامعه داره و در نتیجه روی اون حساسیت بیشتری هست مثلا در جامعه مسلمان. آقای میلانی، من از شما میپرسم، ما میبینیم که حتی در مورد ازدواج هایی که صورت گرفته مثلا بین فرد بهایی و فرد مسلمان، استفتاءاتی که هست، آقای خمینی مثلا میگویند که این ازدواج باطله و فرزندان حاصل از اون هم ملحق به فرد مسلمان هستند و شخص بهایی هیچ سهمی نداره از فرزندان خودش. این آیا نتایجی در جامعه نداره، یک چنین گاهی، و اینکه حتی فرزندان یک شهروند رو به دلیل اینکه بهایی است به اون متعلق ندونیم؟
نه فقط شهروندان بهایی یا غیر مسلمان، بلکه با این وضعیتی که حاکم هست، حتی بسیار از خود مسلمانان که دیدگاه فکریشون در واقع از طرف حکومت مورد تایید نیست، از لحاظ قانونی در موقعیت فرودستی هستن. این بیکردی که فقهای مثل آقای خمینی دارن اصلا اصل و اساسش بر مبنای تبعیض و نابرابری انسان هاست. انسان ازش سلب اختیار شده، انسانی که مثلا پدر و مادرش مسلمان بودن، حالا برای بهائیان و خدا ناباوران که دیگه وضعیتشون بسیار بدتر هم هست در جامعه‌ای که بر اساس قوانین اسلامی که آقای خمینی اعلام کرده تأسیس بشه. مسئله حضانت فرزندان رو دارید که اگه که وقتی که یکی از پدر یا مادر مسلمان نباشه حقوق کمتری داره راجع به این مسئله. مسئله ارث رو دارید که غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبره. مقوله ازدواج و فرزندان و ارث و مسائلی که به اون مربوط میشم در واقع جزی از همون سیستم. خیلی ها که بازداشت میشن به علت باور مذهبیشون، در حال طبق قوانین جمهوری اسلامی، حالا تو موقعی که یک زن و شوهری با هم دارن زندگی میکنن که مسئله نیست، ولی اگه کارشون به دعوا و جدایی بکشه، خب مسلما شهروندی که مسلمان هست در موقعیت حقوقی برتری هست نسبت به شهروندی که غیر مسلمان هست.
در همین مسئله ازدواج مسلمان و غیر مسلمان هم میبینیم که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان به کلی حکمش فرق داره و تحلیلی هست که میگه که زن غیر مسلمان میتونه کنیز باشه. در نتیجه از این زاویه به اون نگاه میشه و اینکه مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ازدواج بکنه پذیرفته تره تا اینکه زن مسلمان بخواهد با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه. تفاوت اینها در چیست؟
ببینید بحثی که اشاره کردند جناب میلادی، یه نکته چون چند بار اشاره شد، اینکه حالا از آیت الله خمینی یا هر کسی دیگری در باب اینکه وقتی نطفه بسته میشه شما مسلمانید یا بالعکس یهودی هستید یا مسیحی، من میخوام این رو بگم توجه داشته باشیم در این حال اینکه من مسلمان زاده باشم یا یهودی زاده باشم یا مسیحی زاده باشم قاعدتا یه امر غیر اختیاریه، در همه ادیان و مذاهب هم وجود داره. من فکر میکنم آنچه که محل عنایت ماست این است که خب فردی که مسلمان زاده است در یه خانواده مسلمان بالیده میشه، یه فرد بهائی زاده هم مثل یه فرد مسلمان زاده، مثل یه فرد مسیحی زاده در یه خانواده با اون اصل و نسب بالیده و بزرگ شده است. مهم اونه که از جایی به بعد ما بتوانیم حق اختیار و انتخاب رو به فرد بدهیم. و بعد یه نکته دیگری هم که راجع به فقه که صحبت میکنیم، چون چند جا اینجا اشارتی رفت من این رو میگم، این رو یه بسته ریجید و غیر قابل تغییری نبینیم، مثل کارهایی که جناب کمال حیدری در قم میکنه یا مرحوم آقای قابل یا مرحوم آیت الله منتظری. اینا به نظرم خیلی مهمه برای اینکه از دل همون سنت این ریفرم صورت بگیره، مؤثره و البته داد و ستتی که با نواندیشان دینی داشتن و دارن به نظرم در این میان مؤثر بوده است. این رو هم گفتم تا توجه داشته باشیم که به هر حال اون سنت ستبر فقهی احتیاج به ریفرم داره. از این نکته که در گذرم، خب به خاطر نهاد خانواده و ماهیتش در روزگار پیشا مدرنه که استقلال اقتصادی زن نداشته است و مرد هم به لحاظ بدنی قوی تر بوده، هم به هر حال بار اصلی معیشت خانه به دور دوش او بوده، این یه تقسیم کار طبیعی صورت گرفته بوده و همین جوری زندگی پیش می رفته. اما بله، اگر برابری طلبی رو ما بخواهیم امروزه ازش یاد بکنیم که خود من هم بهش باور دارم عمیقا، پاره از این احکام کلن باید تغییر بکنیم.
آقای میلانی، آقای دباغ اشاره کردن به این که خب در پاسخ به صحبت شما که فرد بهایی هم در خانواده بهایی به دنیا میاد و بهایی زاده است و خب اغلب، یا فرد یهودی هم همینطور، فرد مسیحی هم همینطور، اغلب دین رو انتخاب نکردند و در خانواده به دنیا آمدن رو اون دین رو هم پذیرفتن. حالا البته امکان تغییر دین در ادیان دیگر با اسلام فرق داره. آیا فکر میکنید که به همین دلیل الان میتونیم این پرسش رو مطرح بکنیم که اساساً حساسیت روی پیوند ازدواج میان ادیان مختلف چیزیست که بیشتر به جامعه و به فرهنگ و نوع مواجهه خانواده ها مربوطه یا واقعا به امر دین مربوطه؟
ببینید، خب در وهله اول بله، مسئله ادیانه. آیه 221 سوره بقره مطلقا میگه که با مردان مشرک ازدواج نکنید تا اینکه ایمان بیاورن. یه حکم صریح قرآن. حالا نواندیشان دینی هم بتونن به این راحتی تفسیرش بکنن، تعویلش بکنن. حتی مثلا آقای کدیور که یکی از مثلا نواندیشان دین متعی هستن در زمانه ما. ایشون هم تو سایتشون علاوه میخونم نوشته که ازدواج مسلمان و مشرک و کافر مطلقا ممنوع است. بنابراین ببینید فرق داره، مثلا در حالا آیین بهایی که من باهاشون هستم ازدواج با افرادی که معتقد به ادیان دیگه هستن کاملا مجازه و حتی در واقع بهایان هم تشویق شدن که با آدمایی که از لحاظ قومی و نژادی دورتر از خودشون هستن ازدواج بکنن. بله بنابراین مسلما ما در سیستم حقوقی در کشورمون داریم که مبتنی بر اسلام این داستان هست، یعنی این به حال نمیشه که منکر شد که اسلام خیلی حکم شدیدی داره. من اینم به هر حال راجع به صحبتایی که آقای دباغ کردن راجع به اینکه حالا فقه میشه به اصطلاحی که بعضی به کار میبرن فقه پویای شیعه صحبت میکنن و میگن که آدم میشه توش به اصطلاح مطالعه کنه به احکام جدید دست پیدا کنه. ببینید یک مواردی هست که دیگه اون در سوره نساء که میگه ارجال قوامون علی النساء، خب این مشخصه چی داره میگه. حالا نواندیشان دینی بخوان هر چقدر به اصطلاح با این ژیمناستیک فکری انجام بدن تعبیر و تفسیرش بکنن مقیدش بکنن به مسائل دیگه، به هر حال یک چیزی نمیشه با هم دیگه در کنار هم قرار داد. حقوق بشر و مدرنیسم و به اصطلاح جامعه‌ای که الان دنیا داره به سمتش میره بر اساس حقوق فردی و برابری انسان هاست. قرآن و این آیاتی که از قرآن که من بهشون اشاره کردم اینها خب مسلما برخلاف این هستن و این همه حکم که در واقع تاکید داره بر فرق بین مسلمان و غیر مسلمان. قوانین باید بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر وضع بشه و بر این اساس که همه انسان‌ها برابر هستن با هم دیگه و اینکه اختیار دارن به عنوان انسان که سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و مخیر باشن در اینکه حالا با چه کسی ازدواج میکنن، چه مذهبی رو انتخاب میکنن یا نمیکنن. در بسیاری از جوامع غربی حتی ازدواج همجنسگرایان هم قانونی شده. حالا ما اگه بخوایم که همش برگردیم به اینکه خودمون رو در واقع اسیر بکنیم به چارچوب مذهب، اون وقت در واقع به اصطلاح ریش و قیچه باید بدیم دست روحانیون یا نواندیشان دینی که اونا برامون تصمیم بگیرن که چی مجاز هست چی مجاز نیست. برای چی این کار بکنیم؟ چه امتیازی دارن روحانیون یا نواندیشان دینی بر بقیه شهروندان؟ ما همه برابر هستیم، همه انسان هستیم در مورد اینکه ازدواج چی هست و چی نیست و تعریف ازدواج میتونیم در یک روند دموکراتیک تصمیم بگیریم راجبش.
آقای دباغ ممکنه پاسخی برای آقای میلانی داشته باشید به خصوص در این قسمت که میپرسند اساسا چرا باید فقها یا حتی روشنفکران دینی با باورشون به فقه پویا باید تصمیم بگیرند یا بتونن تصمیم بگیرند در مورد قوانین و مثلا مسائلی مثل ازدواج بین اشخاص و ادیان و مؤمنان از دینهای مختلف؟ پرسشی است که شاید بد نباشه بهش جواب بدیم.
بله عرض میشم و تعجب میکنم البته از دوستمون. اولا تعبیر ژیمناستیک رو که به کار بردن تعبیر خوبی نیست، از ایشون که فعال حقوق بشریان قدری تعجب میکنم. یه ذره توش بار تخفیف هم هست. نه دوست گرامی، اینا ژیمناستیک به این معنا نیست، کار جدی فهم متون با یه دیسیپلین علمی که قدمت چند صد سال داره که نمیشه با تعبیر ژیمناستیک یا امثال هم برخورد کرد. شما آلترناتیو بدید اگر دارید. به هر حال یه جامعه ای هست 1 میلیارد مسلمان داره، میخواید چیکار بکنید اونها رو؟ اگر ریفرم نکنیم به نحو جدی، به نحو روشمند، کار دیگه ای میشه کرد؟ بله اسلام فقیهانه داریم، اما اسلام نواندیشان هم داریم. کلی از نواندیشان دینی قرآن رو به نحو روشمندی، به نحو دیگری تر تفسیر کرده ان. مگه به صرف خوندن یه آیه که شما میگید کار رو تمام میکنه؟ به صرف اینکه تأکید کنید بر حقوق بشر که بار ما بار نمیشه، کسی جلوی دیگران رو نگرفته. نواندیشای دینی با سنت دینی آشنان، با جهان جدیدم آشنان، کسی تعیین تکلیف نمیخواد بکنه. مگر شما قدری مطالعه بکنید تاریخ عصر روشنگری در اروپا رو و تحولاتی که اونجا رخ داده شد از همین طریق بوده.
ببینید اگه ما الان با وضعیتی روبرو هستیم در کشورمون که قوانین اسلامی داره اجرا میشه، اینطور هم نیست که قبل از جمهوری اسلامی هم فقها نقشی نداشته باشن در روند قانون گذاری. این مسئله در واقع فقط مختص به جمهوری اسلامی نیست. آقای دباغ میگن راه حل ما چی؟ راه حل بنده و بسیاری از افرادی که قائل به جدای دین از حکومت هستن که دین به طور کلی از عرصه قانون داره بیرون. موقعی که ما اصرار بکنیم روی اینکه بخوایم از حقوقی حالا یک تفاسیر جدیدی رو ازش ارائه بدیم، این به طور کلی ما رو میبره در زمین فقها و نواندیشان دینی.
آقای دباغ یک دیدگاهی که در پایان برنامه بعد نیست راجبش صحبت بکنیم، دیدگاهی است که میپرسد آیا اساساً هر حکومتی در هر کشوری بدون همدستی بخش بزرگی از جامعه توانا خواهد بود، قادر خواهد بود که مثلا چنین قوانین تبعیض‌آمیزی در مورد شهروندان رو اجرا بکنه، مثلا در مورد بهائیان ازدواج اونها، فرزند اونها تصمیم بگیره به این شکل و مسلمانان رو به اونها ترجیح بده. میخوام ببینم که نقش خود جامعه رو چطور میبینید.
به نظرم نقش قابل تأملیه، یعنی هر یه حکومتی نهایتاً برخواسته از دل اون جامعه است. موافقم باهاتون که اینا از فرهنگ برخواسته، یعنی اینجوری بگم خدمتون که در میان ما فرهنگ دگرپذیری و تساهل و تسامح میبینم که چنان که باید نهادینه نشده. به رغم اینکه عرفا در باب تساهل و تسامح زیاد سخن گفتن، اما اینا دست بالا رو نداشتن و این فرهنگ تساهل و تسامح در میان ما جاری نشده. المانهای فرهنگی، فقهی، معیشتی داشته است در میان بدنه جامعه، و من این رو کلن در کانتکست ناشکیبایی یا کم شکیبایی میگذارم و آستانه دگرپذیری نچندان بالای ما. به این معنی حکومت هم متأثر از شهروندانش میشود.
آقای میلانی، در پایان برنامه شما به عنوان کسی که فعالیت مشخصتون حقوق بشر هست، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا حکومت بدون همدستی بخش قابل توجهی از جامعه میتوانست یا میتونه که یک چنین قوانینی رو مثلا در حوزه ازدواج که امر خصوصی بین افراد هست برای انتخاب همسر خودشون دخالت بکنه و مسلمان رو بر غیر مسلمان اینگونه برتر ببینه؟ نقش جامعه رو چه میبینید؟
در مورد جامعه ببینید، واقعش اینه که شهروندان ایران، جامعه ایران در سال 1357 اشتباهی کرد و در واقع در مطابق اون درگیر یک سیستم حکومتی شد که الان نتیجهش داریم میبینیم. من الان فکر میکنم که میانگین انسان دوستی جامعه ایران، میانگین درک شعور جامعه ایران، میانگین شعور جامعه ایران از جمهوری اسلامی به مراتب بالاتر. یعنی اگه ما الان امروز در ایران انتخابات آزاد داشته باشیم، من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران قائل به این باشن که مثلا ازدواج بین مسلمان و غیر مسلمان حالا محدود باشه یا ممنوع باشه، یا اینکه غیر مسلمان از مسلمان ارث نبره، یا اینکه زن از مرد حقوقش کمتر باشه و الی آخر. بنابراین خب اتفاقی افتاده الان اینطوری ما در این وضع هستیم که متاسفانه قوانینمون، من معتقدم، از جامعه ما به مراتب عقب‌تر هست. خب منتها در این حال اینطور هم نیست که من به اصطلاح کاملا بگم که خب حالا شهروندانم هیچ وظیفه‌ای ندارن و به طور کلی هیچ تقصیرش متوجه شهروندان نیست. نه، به هر حال که سعی بکنن که ظلم و نابرابری رو از بین ببرن و جامعه رو به سمت جلو ببرن. بنابراین همیشه کار بیشتر میشه کرد، و با اینکه همه شهروندان ایرانی، مسلمان و غیر مسلمان، با هر کسی با هر باوری، الان تحت یک حکومت استبدادی داره زندگی میکنه و وضعیت اقتصادی هم اینطوری هست که میبینیم، با این حال این دلیل نمیشه که من توقعم رو از شهروندان ایرانی بیارم پایین. این خودش به اصطلاح یک نوع تحقیرآمیزه که اگه من بخوام بگم که خب حالا چون شهروندان ایرانی دارن در این شرایط زندگی میکنن پس من انتظار ازشون ندارم. نه، این یه مسئله انسانیه و من امیدوارم که همه شهروندان ایرانی به مسائل حقوق بشری و نابرابری که در جامعه ما هست بیشتر توجه بکنن و سعی بکنن که به سمت پیش بریم که قوانین ایران هم به اصطلاح مطابق رویکردهای خود مردم ایران باشه.
بسیار سپاسگزارم شاهین میلانی و سروش دباغ، میهمانان این هفته تابو.
فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شاه باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.